بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی خوشبختیم که خدمت برادران و خواهران عزیز دانشجویان محترم دانشگاه کاشان رسیدم. من مدتی شاید یکی دو سالت که دوست داشتم خدمت شما شرفیاب بشم و نمیشد. از دوستان هم انجمن اسلامی دانشجویان که دعوت کردن تشکر میکنم، هم از دوستان تشکرهای دیگری که قبلا لطف کرده بودن دعوت کردن من نتونستم خدمتون برسم، از اونا هم تشکر میکنم و امیدوارم که این جلسه رو دیگه همه دوستان به عنوان از ارادت بنده به خودتون بپذیرید. من میخوام با وجود شما از یه زاویه جدیدی به امام و به جنبش جهانی که به پا کرد و رفت و آتشی که افروخت و رفت و این آتش همچنان افروخته مونده و در عالم سیاست و تفکر دنیا دخالت میکنه همچنان به سرنوشت سازه و کاملا زنده است، از این زاویه دیگه به مسئله بپردازم و بعضی از اشکالات تئوریکی که علیه فلسفه جنبش بین الملل دینی و علیه انقلاب و به طور خاص انقلابی که امام در سطح جهان آغاز کرده و بعض از این شبهات اشکالات تئوریک پاسخ بدیم یا اونا رو ترک کنیم و کمی شفاف کنیم. جنبه اصلی شخصیت امام به نظر خود من بعد سیاسیش نیست. با اینکه امام رو تو دنیا و شاید داخل کشورم بیشتر به جنبه سیاسیش میشناسن، یعنی به عنوان یه ابرمرد انقلابی، به عنوان بزرگترین انقلابی یا رهبر بزرگترین انقلاب معاصر، یه آدم سیاسی بیشتر که نظریش تز اصلیش تو حوزه فلسفه سیاست ولایت فقیه، ولایت مطلقه فقیه و کارکرد اصلیش براندازی نظام سلطنت و ایجاد یک جمهوری با اهداف و ماهیت دینی و دعوت کل جهان، جهان اسلام و بشریت به این جنبش با شعار صدور انقلاب که جزو محکمات تفکر امام از اول تا آخر که تو وصیت‌نامه‌ش هم هست. من معتقدم جنبه اصلی شخصیت امام اتفاقا بعد سیاسیش نیست و میخوام توصیه کنم دوستان برای که امام رو به طور بنیادین بشناسن، به خصوص شما که نسلی هستین که امام رو از نزدیک درک نکردین، به آثار غیر سیاسی امام قبل از آثار سیاسیش رجوع بکنیم، به مباحثی که تو حوزه اخلاق و عرفان داره، به بعضی از کتاباش هم ایشون چاپ شده، کتاب 40 حدیث، 40 حدیث، کتاب 40 حدیث ایشون که کتاب اخلاقی است، رو مراجعه کنید که شخصیت حقیقی امام تو این کتابه. کتاب شرح حدیث جنود عقل و جهل، به مباحث تفسیری و عرفانی و اخلاقیش رجوع بکنید. حالا اون بخشایش که بحث فلسفه و عرفان و تخصصی است و باید استاد دید و باید درس خون اونو به کنار، اصطلاحات و اینهاست، اما اون بخشش که توی حوزه‌هایشون راحت صحبت کرده و برای همه قابل فهمه، با اونها رجوع بکنیم ببینیم شخصیت واقعی او کیست. امام در درجه اول یا آدم سیاسی نیست، سیاست و مبارزه و تشکیل حکومت و انقلاب همه چی براش ابزار بود، وسیله بود، هیچ کدوم از اینا برای او جنبه اصالت، جنبه اصالی نداشت. تا آخرم به این موضوعات فکر نمی کرد. تمام پیروزی‌های سیاسی که امام به دست آورد نتیجه کارش بود نه غرضش، یعنی هدف اصلی برای او اینا نبود، اینا دستاورد او بود. خودش آدم می‌بینه تا آخر یک لحظه به شکست و پیروزی فکر نمی‌کرد، یک لحظه به عزت و ذلت ظاهری دنیوی فکر نمی‌کرد، یعنی واقعا بدنش توی عالم بود، خودش توی عالم نبود. یکی از دوستان خودش رفته بود خیلی جستجوی معمولی تو اینترنت کرده بود، میگفت که نزدیک به 55,000 سایت راجع به امام همین الان دارن چیزی می نویسن و میگن، اکثرشون هم علیه امام، طبیعتا چون یا صهیونیستن یا توی به دست کسانی که ضربه خوردن از او انقلاب او، ولی اینجور ذهن دنیا رو مشغول کرده. ایشون میگفت توی یک بررسی عادی من نزدیک 150,000 صفحه مطلب دیدم راجع به او و اندیشه هاش و تحولی که در دنیا و در تاریخ جدید ایجاد کرده، یعنی آدمی که مسیر تاریخ رو عوض کرد. شخص امام رفت، اما او امام به عنوان یک تشخص تاریخی و به عنوان یک شخصیت بزرگ انسانی، نه به عنوان یک شخص، اون نرفته و باقی است و هست. و یه تعبیری شنیدن، یه چنین تعبیری از مخالفین او خیلی جذابتره، یعنی این تعبیر از مخالفین شنیدنی تره، که یکی از مقالات تعبیر میاره که او تفاوتش با همه انقلابیون بزرگ دنیا این بود که ساحل براش بهانه بود، خود رفتن براش در حکم رسیدن بود. میخواست بره، نمیخواست لزوماً حتما برسه به ساحل، یعنی دنبال هیچ پیروزی مشترکون مادی چرتکه نمینداخت، به وظیفش عمل میکرد، میرفت و پیروزی پشت سرش میامد. به عبارت دیگه او پیروزی رو تعقیب نکرد، پیروزی او رو تعقیب کرد، او وظیفه خودش رو تعقیب میکرد. تو نگاه او واقعا ساحل باید میگفت که ساحل بهانه است و رفتن رسیدن است. این من فکر میکنم تو این جمله میشه شخصیت او رو از یک حیث تقریبا جنبندی کرد که ایشون این آدمی بود. شما برای که به او یه مقدار به افق ذهن و شخصیتش نزدیک بشید، لازم بود، لازم بود که یکی این جملات و تعبیر رو بشنوید که چجوری راجع به او میشه قضاوت کرد، به خصوص کسانی که در دوران کوران انقلاب و جنگ و مبارزات و فداکاری ها و اینا در عصر امام نبودند، یا در دوره نبودند که بتونن این صحنه رو درک بکنن. من بعضی از اشکالات تئوریکی که در زمان او و بعد از او به جنبش بین المللی که او رهبری کرد و ایجاد کرد وارد کردن، من سه تا یا چهار تا از این اشکالات تئوری که تو بر اساس بعضی فلسفه ها در دنیا مطرح شده برای شما تعریف میکنم، نظر خودم راجع به اونا میگم. اگر دوستان نظر دیگه ای داشتن غیر از اون چی که من عرض میکنم، یا سوال و ابهام یا اشکالی داشتن برای از من، اونا بنویسن بدن، یا من داشتم هر چی که فرصت اجازه بده تعریف میکنم، اون مقدارش هم که فرصت اجازه نده خودم استفاده میکنم و میخونم و استفاده میکنم. بعد از پیروزی، یعنی گسترش موج امام اسلامگرایی که امام در واقع تو دوره جدید را انداخت تو دنیا، یه ادبیات وسیعی شروع شد، البته ریشه در دوره مبارزه با جنبش کمونیستی و سوسیالیستی داشت. تو جنگ سرد بین غرب و شرق یه ادبیات اول جوانه زده بود، کمونیست‌ها از یه ادبیاتی استفاده می‌کردن علیه نظام سرمایه‌داری، نظام سرمایه‌داری غرب از یه ادبیاتی استفاده می‌کرد علیه کمونیست‌ها، هر دوشون مشترکاً از یه ادبیاتی استفاده می‌کردن علیه بنیادگرایی، اون چیزی که بهش می‌گفتن بنیادگرایی دینی یا مذهبی یا جنبش انقلابی دینی، چون هیچکدوم اون رو قبول نداشتن، هیچکدوم باور نمی‌کردن این جوانه‌ای که زده یه وقتی جغرافیای سیاسی و فرهنگی دنیا رو تغییر می‌ده به یک تکانه شدید، یه زلزله است که تمام آرایش جدیدی میده به هم نیروهای سیاسی و هم نیروهای فکری در کل دنیا. الان یه آرایش جدید ایجاد شده، اون موقع فکر نمیکردن اینقدر گسترش پیدا کنه، الان گسترش پیدا کرده. اون ادبیاتی که نظام سرمایه‌داری علیه نظام کمونیستی مصرف میکرد، بعد از سقوط کمونیسم که نظام سرمایه‌داری او رو به پای قدرت خودش و حقانیت خودش نوشت، در حالی که دقیقاً به عکس بود، یعنی پیروزی نظام سرمایه‌داری به خاطر ضعف نظام کمونیستی بود، نه شکست نظام کمونیستی و سوسیالیستی علامت حقانیت و اقتدار و برتری نظام سرمایه‌داری. این دقیقاً یه مغالطه است که جای سر و تهش رو با هم عوض می‌کنن. ولی همون ادبیاتی که علیه جنبش کمونیسم مطرح می‌کردن در دنیا که اینا ایدئولوژیکه، اقتدارگراست، نمی‌دونم تمامیت طلبه و این حرفا، که دقیقا خودشون هم مصداقش بودن، مصداق اتمش خودشون بودن، همین ادبیات بعد از سقوط کمونیسم هدف گیری شد، این زرادخانه تبلیغاتی جهت داده شد به سمت انقلابی که امام ایجاد کرده بود و به سرعت تو دنیای اسلام گسترش پیدا کرد. شما میدونید ادبیات امام از شمال افریقا تا بالکان در قلب اروپا نفوذ پیدا کرده، از این طرف تو کشورهای خلیج تا آسیای میانه، از اون طرف از جنگل‌های فیلیپین و مالزی و اندونزی تا غرب چین، همه جا، هر جا که تو دنیا هستن، حتی در کشورهایی که مسلمان اقلیتن مثل امریکا و اروپا، این صدا رسید با دست خالی، بدون هیچ تشکیلات و تجهیزات و نظام و سازماندهی و دلار و حتی بدون رسانه. اون وقت شروع کردن شعار علیه حالا من عیناً عباراتی که یعنی کدواژه هایی که توی این چیزا اومده من یادداشت کردم براتون بگم. یه سیستم وسیع تبلیغاتی علیه ایدئولوژی، علیه مقاومت چریکی به نام تروریسم، تعبیر تروریسم از جنبش های آزادی بخش چریکی که علیه اشغالگر و علیه سیستم های مستبد مبارزه میکردن، علیه مفهوم انقلاب، علیه عدالت خواهی و همه اینها با پوشش شعار دموکراسی و آزادی و حقوق بشر و پلورالیسم و تکثر و نرفا سازماندهی شد. همون سنت کمونیست ستیزی نظام سرمایه‌داری لیبرال و اون جنگ سردی که داشتن دقیقاً یک گسترش منفی پیدا کرد. یه چیزی درست تعبیر کردن به نام نظام اقتدارگرا، فرهنگ اقتدارگرا و فوندامنتالیسم فاناتیک بنیادگرا و یه ادبیات ایدئولوژی ستیز تمام این سیستم تبلیغاتی رو روش رو برگردوندن به طرف جنبش اسلامی و اسلامگرایی. یعنی الان هم با همین ادبیات دارن تبلیغ میکنن، همین ادبیات رو دارن غنی میکنن به عنوان یه ادبیات امروزی مدرن روشنفکری رو جا بندازن که جنبش اسلامی توی نسل جوان و تحصیل کرده تو دنیا بیشتر از این گسترش پیدا نکنه، که البته تا این لحظه نتونستن جلوشو بگیرن. یه تبارنامه و نسبنامه ایدئولوژیک درست کردن برای اون چه که خودشون بهش میگفتن اقتدارگرایی یا تمامیت طلبی، حالا چپ و راست، و گسترش دادن به تمام انقلابهای ظلم ستیز و جنبشهای انسانی جهانی و مذهبی. زمان شاه هر کس مبارزه میکرد با سیستم بهش میگفتن کمونیست، حتی اگه مذهبی بود، تا وقتی که امام بیان کرد که دیدن به یه مرجع تقلید نمیتونن بگن کمونیست. الان همون ادبیات هر جای دنیا هر کس علیه نظام‌های استبدادی یا نظام استعمار بین الملل مبارزه میکنه بهش میگن تروریست. یعنی دقیقاً مارک تروریسم به جای مارک کمونیسم که در یک زمانی هر کس هر جای دنیا مبارزه میکرد بهش میگفتن کمونیسم، حتی اگر مسلمان بود و نمازم میخوند، امروز همین مارک تروریسم جای اون مارک گرفته برای سرکوب جنبش‌های انقلابی و چریکی یا غیر چریکی در دنیا، یا تروریسم یا بنیادگرایی. دیگه کدهایی است که به طور ثابت هر جای دنیا هر کس الان علیه اینا اعتراض میکنه با این دو تا مارک میگیرن، شکنجه میکنن، مسلم میکنن، تیرباران میکنن، میکشن و خفه میکنن صداها رو. تروریسم و بنیادگرایی. کمونیسم سقوطش یه بخشش به خاطر خطاهای بنیادینی بود که خطاهای فلسفی مهمی بود که تو خود کمونیسم بود، که امام تو اون نامه‌ای که به گورباچف نوشت قبل از سقوط کمونیسم که گفت شما دیگه صدای خرد شدن استخوان کمونیسم رو بشنوید، شما دیگه جاتون تو موزه هاست، و به گورباچف امام توصیه کرد که فکر نکنه علت سقوط کمونیسم مسئله سوسیالیسم و سرمایه‌داری و این حرف هاست فقط، و پناه ببرید به نظام سرمایه‌داری که تتمه حیثیت و استقلالتون هم از بین خواهد رفت. این اتفاقی که افتاد که الان کل کشورهای اتحاد یعنی جمهوری های شوروی سابق در آسیای میانه و همه وضع دیگه، حکومت های پوشالی که هزار تا آدم میان تو خیابون حکومتاشون سقوط میکنن، هزار تا آدم رو با دلار آمریکا میفرسته تو خیابون تمام میشه، یا یه فشار میاره از بیرون میگه مثلا انتخاباتتون رو من قبول ندارم، حکومت سقوط میکنه. اینا حکومت های پوشالیسته، حکومت هایی که هیچ تکیه رو شانه مردم نداره، هیچ ریشه‌ای در جامعه نداره و اونقدر فقیر که من بعضی از کشورها رو دیدم و شنیدم اینا رو که مثلا استاد دانشگاه حقوق متوسطش توی یکی از پیشرفته ترین این جمهوری ها در ماه مثلا 90 دلار 100 دلار حد اکثر، و دعوتش که با خرج با احتساب مخارج و زندگی و وضعیت اونجا دارن میگه، و وقتی که دعوتش میکنن یا 50 دلار. یکی از همین سفیرای ما در ایران در یکی از این کشورها چقدر پیش تعریف میکرد که ما یک جلسه دعوت کردیم یه عده زیادی از فرهیختگان و اساتید دانشگاه و بزرگان یکی از این کشورها رو که تو بخش اروپاییشون هست، تو بخش اروپایی شوروی است نه تو بخش آسیاییش، و از نظر ثروت و غنا و پیشرفت صنعتی بعد از روسیه تقریبا دومین یا سومین جمهوری پیشرفته اوناست. میگفت دعوت کردیم اینا رو یک شام معمولی ساندویچ به اینا می‌خواستیم بدیم، خیلی خوشحال بودن، تعجب می‌کردن، میگفتن که چطور ساندویچ هم دارن به ما میدن. بعد میگفت سر میز به هم دیگه استادا به هم دیگه میگفتن که گوجه فرنگی هم داره تو ساندویچش. این وضع که تعبیر بود که به راحتی شما میتونید کل نخبگان این جامعه رو با یه مقدار دلار بخرید، کل سیستم رو با دلار بخرید، میگفت پیشنهاد کردن که موشک های هسته‌ای که از زمان شوروی اینا دارن، گفتم 2000 تا چقدر موشک هسته‌ای داشتن، گفتن این موشکاتون از بین ببرید ما مثلا 2 میلیارد دلار بهتون میدیم. اینا شروع کردن موشکا رو از بین بردن، نشون به اینشون که 2 میلیارد دلاری که قرار بود بدن آخرش شد 200 میلیون دلار، آخرش قرار شد نمیدونم چقدر میلیون دلار، بعد آخرش گفتن ما الان که پول نداریم به شما بدیم، به جاش به این مبلغ بهتون به طور اقساطی بیسکویت میدیم، شما موشکای هستیتون از بین اونم دارن میکنن. و الان عرض میکنم بزرگترین صادرات این کشورها صادرات متاسفانه برده های جنسیه، یعنی صادرات زن و کودک. این وضعیت این کشورهاست که امام اونجا به گورباچف گفت مشکل تو مشکل شوروی خود کمونیسمه، مشکل شما این مشکل بنیادین فلسفیه. فکر نکن فقط بحثی که نظام اقتصادیتون مثلا خواستین سوسیالیستی و دولتی باشه و سرمایه داری نبوده به این دلیل فقط دارید فرو میپاشد. و بعد اون نامه‌ای که دعوت کرد اینا وارم من خودم حدود 10 سال 10-12 سال پیش خاطری دارم، یه روحانی بزرگ آلبانی که تو بالکان هست، آلبانی میدونید کشوری است با اکثریت مسلمان وسط اروپا، روحانی بزرگشون که زمان کمونیست‌ها حدود 24-25 سال زندان بود، از زندان که آزاد شده بود ما ایشون دیدیم در یک جلسه ای، او میگفت بعد از 20 و چند سال زندانی میگفت که نامه امام که آمد به گورباچف تو زندان یک نسخش به ما رسید، این بوت رو داشت میشکست، بوت کمونیسم، یعنی کسی نامه بنویسه به صدر هیئت رئیسه حزب کمونیست شوروی، رهبر اتحاد جماهیر شوروی که نصف دنیا در اختیارش، چون یه امپراتوری بود دیگه کمونیسم، بیش از نیمی از دنیا در اختیار شوروی و کمونیستا بود، ارتششون قوی مقتدر همه چیز داشتن، موشک به ماه میرفتن همه کارا. میگفت این بوت شکست و اونجا ما به این رسیدیم که ایشون میگفت که نامه رو پلیس زندان متوجه شد، ما مخفیش کردیم و این نامه رو دادیم تمام بچه‌هایی که تو زندان بودن، جوونا و بچه‌ها این نامه رو از اول تا آخر همه رو کلمه به کلمه حفظ کرده بودن و اینجوری میخوندن. این شکستن این بوت و سیطره و غیر از اون خطاهای فلسفی خطاها و جنایت‌های عملی هم بود. اما این تعبیر که یکی از تعبیری که درست کردن بدن بنیادگرایی که با اون تعبیر دشمن جدید به جای کمونیسم تو دنیا مطرح بشه، در حالی که خودشون تمام مختصات یه ایدئولوژی بد رو داشتن و دارن، یعنی انحصار قدرت و ثروت الان در دنیا توسط نظام سرمایه‌داری، انحصار تکنولوژی و علم در اختیار خودشون که نمیذارن درز کنه یه تکنولوژی، یک بخشی از علم و تکنولوژی مدرن رو اگه یه کشوری که تحت سیطره اونا نیست بهش برسه، فشارهایی که میبینید دارن میارن، کنترل پلیسی بر کل دنیا به عنوان که ما میخوایم امنیت دنیا رو در برابر تروریسم حفظ بکنیم، یعنی جلب تمام دنیا پلیسی شده، یه حکومت نظامی در سراسر جهان دارن ایجاد میکنه. همون وضعیتی که زمان شاه تو ایران بود مثلا، و همون این همچین وضعیت در کل دنیا الان دارن برقرار میکنن و پاسگاه های مختلف، کلانتری های مختلف، جاهای مختلف دنیا، بازداشتگاه های مختلف، هر کی رو خودمون تشخیص بدیم که اینا بنیادگرا هستن یا امنیت ما رو یا ارزش های ما رو در خطر میذارن، هر وقت هر جور اراده میکنیم میگیریم میندازیم و هر کارم بخوام میکنیم. این همچین وضعیتی سابقه نداشته قبلا، به خصوص در دوره دو قطبی بودن دنیا. از اون طرف کنترل مرکزی کل اقتصاد جهان، کل اقتصاد جهان کنترل بشه، تولید و توزیع و مصرف، از اون طرف یک دست کردن فرهنگ دنیا تحت عنوان جهانی سازی و دهکده جهانی و این حرفا که در واقع هدف وسترنیزه کردن دنیاست به نام جهانی شدن فرهنگ، هدف ظاهرش جهانی شدن فرهنگ ولی در واقع جهانی شدن سلطه نظام سرمایه‌داری است و اون چی که اونا بهش میگن ارزش‌های خودشون. از اون طرف مدتی آمدن هنوز هم میگن در برابر ایدئولوژی انقلاب شعار پلورالیسم رو مطرح کردن که آقا حقیقت مطلقی وجود نداره، یک حقیقت واحد مطلقی نیست که شما بخواید پای رو باشید در برابر نزاع حقیقت و ضد حقیقت، ما نداریم اصلا نزاع حق و باطلی در کار نیست، کو حق و باطل، حق و باطل نسبی شخصی موردی مخلوط با هم، یه چیزی هم حق هم باطل، دقت میکنید، داوری نباید بکنید، تقسیم نباید بکنید، حرف ها رو فرهنگ ها رو آدم ها رو سیستم ها رو تقسیم نباید بکنید به سیاه و سفید، به خوب و بد، به حق و باطل، حق و باطل ما نداریم.
اول آمدن با این شعار که ما حق و باطل نداریم، حقیقت و ضد حقیقتی وجود نداره، فضیلت و ضد فضیلت، فضیلت و رذیلتی وجود نداره، عدل و ظلم یعنی چی، همه چی نسبی و مشکوکه. با این شعار آمدن اون تئوری حقیقت، فضیلت و عدالت رو کوبیدن. وقتی که اون رو کوبیدن گفتن ما یه حقیقت نداریم، بلکه هر کسی برای خودش حقیقتی دارد و حقیقت هر کسی همون چیزی جوریست که خودش میخواد و دوست داره و میسازه. یعنی یک نوع شکاکیت به غلیظ‌ترین وجهش. وقتی که این با این سلاح او رو در هم کوبید بکوبن، قدم بعدی چی کار کردن؟ آیا در مقام عمل پابند هستن به پلورالیزم؟ پابند هستن به پلورالیزم؟ یعنی پابند هستن به این که خیلی خب، پس هیچ دستگاه ارزشی واحدی بر دنیا نباید حکومت کنه، هر کسی ارزش‌های خودش. نه، عملا به این وفا نمیگن. عملا چی میگن؟ عملا میگن که دوگم‌های ما باید بر دنیا حاکم باشه، اونی که اسمش میذارن ارزش‌های ما، ارزش‌های خودشون. ارزش‌های آمریکایی هم به شما بگم، ارزش‌های آمریکایی سکس و خشونته. ارزش‌های آمریکایی دموکراسی و حقوق بشر و آزادی نیست. اینا مال امریکا نیست، اینا از قبل از اینکه امریکا به وجود بیاد مطرح بوده تو دنیای فلسفه و راجع بهش بحث شده. ارزش‌های آمریکایی سکس و خشونته. اونچه که ارمغان اینا برای دنیا بوده اینه. میگفتن ارزش‌های انقلابی ایدئولوژیکتون رو بذارید کنار، چون ما یه دستگاه ارزشی واحد نداریم. تکثر و نسبیت، درسته؟ یک حقیقت ما نداریم، هر کسی حقیقت خودش. بعد که گفتن خب حالا شما گذاشتید کنار، بعد گفتن حالا حقیقت ما باید بر دنیا حاکم بشه. و هم نه حقیقت ما، کاش حقیقت ما، منفعت ما باید بر دنیا حاکم بشه، سلطه ما، سلطنت ما، نه حقیقت ما. این اتفاقیه که خیلی پیچیده داره میفته و ایدئولوژی رو در پلورالیسم منحل کردن، بعد پلورالیسم رو در ذیل یک گفتمان جزمی واحد جهانی که خودشون میگفتن هیچ ایدئولوژی جهانی وجود نداره، نه کمونیسم نه اسلام، حالا میگن ایدئولوژی جهانی ما باید بر همه جا مسلط بشه، یک گفتمان جزمی زیر پوشش مدرنیته و با این اسم هم علوم اجتماعی رو، هم حتی مذهب، از علوم اجتماعی تا مذهب رو ویراستاری کردن با مبانی فکری لیبرال سرمایه‌داری و سانسور کردن با منافع اقتصادی بین‌الملل و سیاسی بین‌الملل خودشون. این اتفاقی است که افتاده. من بر روشنفکران خودشون هم پیدا کرده همه جا، یعنی تربیت کردن، سازمان دادن، حمایت لوجستیک میکنن که یک کسانی با یه ادبیات غنی شده یه روشنفکری از این سیستم دفاع بکنن، از سیستم ستم و کشتار و خشونت جهانی دفاع بکنن با الفاظ نرم روشنفکری و خیلی ملایم و اینها. یکی دو تا تاکتیک های جنگ روانیشون رو من عرض بکنم که شما بدونید که با چه ادبیات و چه تاکتیک هایی وارد بحث میشن. یکیش این بود که نا کجا آباد گره، تمام ایدئولوژی هایی که انقلاب، دعوت به انقلاب میکنن و همه انقلاب های اجتماعی اشاره میکنن به یه نا کجا آبادی، و این نا کجا آباد گرایی مفهوم جامعه ایدئال مفهوم رو بمباران کردن با این عنوان که آقا جامعه باید به طور گام به گام، به طور عقلانی مهندسی بشه بریم جلو. اصلا ما جامعه ایدئال نمیتونیم داشته باشیم، معنا نداره جامعه ایدئال، هیچ جامعه ایدئال نیست، هر جامعه‌ای هر چقد که مخلوطی است از ارزش‌های شخصی که در همدیگه میتابن، برایندش هر چی که شد شد، هر چی که هست باید به رسمیت بشناسید، دنبال ایده‌ای نباشید. این حرفو چرا زدن؟ من خواهش می‌کنم به این عبارات دقت کنید، اینا کدواژه‌هایی که با بر همین اساس دارن در برابر این جنبش جهانی، جنبش بین الملل اسلامی ایستادن و دارن جبسازی میکنن. در داخل کشور تو دانشگاه های ما همینه داره الان بعضی جاها تدریس میشه، توی مطبوعات ما هست، ادهی بهش معتقدن، تو سیستم ادهی بهش معتقدن. اصلا او ادبیات اینه. از اون طرف گفتن ما جامعه فیکس یا ارزش های فیکس بسته نهایی به عنوان هدف و آرمان نداریم، کسی دنبال هم چیزی نباشه. معنی این حرف چیه؟ معنی این حرف اینه که وضع موجود هر طور که هست باید به رسمیت شناخته بشه، دنبال تغییر انقلابی هیچ جامعه‌ای نباشه. وضع موجود هر چه که هست، خوب یا بد، همین است که هست. یعنی دقیقاً تئوری محافظه‌کاری، حفظ وضع موجود، که دقیقاً تئوری نظام لیبرال سرمایه‌داری تئوری محافظه‌کاری است، چون میخوان همین وضع فعلی دنیا، همین رابطه سلطه و سلطه‌پذیر به همین شکل میخوان بمونه. اینکه به جنبش های انقلابی میگن شما بنیادگرایید، ضد امنیت جهان هستید، برای که میدونن این جنبش ها میخواد چیکار کنه، نه ای که بخواد، داره این کارو میکنه، داره نظم بین الملل رو عوض میکنه. داره آرایش قوا و آرایش افکار و تیپ بندی افکار داره عوض میکنه و کرده. برای حفظ وضع موجود محافظه کارانه ترین شعار چیه؟ یکی بگه آقا اندیشیدن به جامعه ایدئال یا مدینه فاضله یا تلاش کردن در راه اصلاح رادیکال امور تلاش غلطی است، حرف مفته، ناکجا آباد گرایی است. این دقیقا کاری است که کردن، اما عملا چی شد؟ کسایی که میگفتن آقا دنبال هزار گرایی و دنبال ایدئالیسم و اینا نباشید، برای که میخواستن روح امید و انتظار و جهاد و آرمان گرایی رو در ملت ها و جوان ها بشکنن، خودشون چیکار کردن؟ حالا چی دارن میگن؟ خودشون میگن که همین وضعی که هست پایان تاریخه، این ایستگاه آخره، دیگه پیاده شیم، دیگه بعد از این خبری نیست، کسی به فکر ایستگاه های بعدی نباشد. معنیش اینه که جهان فریز شده و تغییر نخواهد کرد، همینه که هست، ما آخر خطیم، دیگه از اینجا جلوتر ما نمیذاریم تاریخ و جهان از اینجا یک قدم جلوتر بره. ما ایم حاکم، ما حاکمون بر دستگاه علم و پژوهش در دنیا، ما حاکمون بر رسانه ها در دنیا، ما حاکمون بر سرمایه در دنیا، ما حاکمیم بر از حیث امنیت و نظام پلیسی در دنیا، ما اینیم دیگه، آخر خط اینجاست، پایان تاریخ اینجاست. کسی به تغییر وضع موجود نیندیشد، درست شد؟ اینا ادبیاتی است که در این مورد به کار رفته و داره به کار میره. همونایی که گفتن تز مدینه فاضله مذهبی یا فلسفی مبتنی است بر انگاری رستاخیز و موعودگرایی و ساختن بهشت دنیوی که ایدئولوژی های بشری در دنیا و در غرب، همشون اینا اومدن گفتن که ما به جای دین، دین وعده بهشت در آخرت میده، ما وعده بهشت در دنیا میدیم و این بهشت رو میسازیم. بعد از چنده حالا دارن میگن چی؟ میگن هر تمام ایدئولوژی ها مزخرفن، عصر پایان ایدئولوژی است، هر ایدئولوژی که خواسته در دنیا بهشت بسازه جهنم ساخته. همون کسایی که اونا رو گفتن خودشون دارن اینا رو میگن. ایدئولوژی وعده شور، دروغ، غیر علمی، مهندسی اجتماعی ایدئولوژیک، ناکجا آبادگراست. اینا که دارم میخونم این تعابیری است که در متون تبلیغاتی اونا میاد، برای اینکه اطلاعات بشر که کافی نیست برای این کارا. این تئوری خطاهای بشر رو نادیده میگیره. بشر خطاکاره؟ مگه بشر خطاکار میتونه سیستم بسازه؟ این تفکر ایدئولوژیک انقلابی کلگراست، به عنوان مونیزم یکتاگراست، به عنوان هولیزم یعنی تاریخگرا و تاریخی گریست، بر اساس تاریخی گری بنا شده و با یه همچی ادبیاتی پوبیده میشه. یعنی یه مبنای اینجوری فلسفی برای انقلاب در نظر میگیرن و بعد شروع میکنن به بمبارانش و کوبیدنش با شعار پلورالیسم و دموکراسی و آزادی. بعد که خراب کردن، به تصور خودشون خراب کردن بنیاد تئوریک انقلاب بین الملل دینی رو، و خودشون میگن درست سراغ همین حرفایی که گفتن نباید بگید. یعنی خودشون چی میگن الان؟ خودشون میگن نظم جدید جهانی، از یک مدینه فاضله ای صحبت میکنن، مثلا مدینه فاضله بدون فضیلت، از یک جامعه مدنی بدون آرمان که صرفا بر اساس منافع و طبقه بندی منافع و سنوف، که هر کسی برای منافع خودش چنگ میندازه، هر کسی دنبال حقوق و اضافه حقوق خودشه، هیچ کس دنبال مسئولیت اخلاقی و انسانی خودش نیست. اینا رو به جاش پیشنهاد میدن. همون کسانی که اومدن خلع آرمان بکنن ما رو به عنوان اینکه اینا عملی نیست و ارزش‌ها اصلا ارزش‌ها ارزش فداکاری ندارن، این تعبیر رو شما شنیدید، انسان‌ها فوق عقایدند، انسانیت انسان به عقایدش نیست. یعنی چی؟ یعنی اصلا عقیده ارزشی نداره، عقیده ارزش، خود ارزش‌ها ارزش، ارزش اون که انسان به خاطر اونا تو زندگیش رو تغییر بده، حالا چه برسه به فداکاری، اینا نداره. انسان باید فقط دنبال منافعش باشه، دنبال آخور خودش باشه. ارزش چیه؟ عقیده چیه؟ عقیده هیچ دخالتی در انسانیت ما نداره، برای که انسان رو از انسان، کسی که تعریف حیوانی ارائه میده، حیوان عقیده نداره، معلومه. شما اگه بخواید حیوان رو، فرق حیوان و انسان رو بررسی کنید، یه فرق مهمش همینه، حیوانات اعتقادات ندارن، حیوان اصول نداره، حیوان فقط منافع و غریزه شه. انسانی که اصول میتونه داشته باشه، انسانی که براش ارزش و عقیده مطرحه، ولذا حیوان فداکاری نمی کنه. حتی او جایی که شما فکر میکنید داره فداکاری میکنه، مثلا مادری که برای فرزند خودش یه پرندهی برای حفاظت از فرزند خودش
میدونه ظاهرا داره فداکاری میکنه، باز اون فداکاریش هم غریزیه، اونم فدا نیست. فدا و اعتقاد و پای عقیده ایستادن مخصوص انسانه. اونا یه تعریف حیوانی از انسان میدن که انسان قوامش و ارزشش به عقیدهش نیست. انسانیت ربطی به عقیده نداره، انسانیت ما هیچ ارتباطی به عقاید ما نداره، به اخلاق ما هیچ ارتباطی نداره، انسانیت به همین جسمه. کسی که اینجوری تعریف میکنه انسان رو و بعد میگه که هیچ ارزشی ارزش فداکاری رو نداره، طبیعتا نتیجه بعدی که میگیره باید این باشه که خب پس هر کسی دنبال منافع خودش، باید اینو بگه. اما حتی به اینم وفادار نموندن. اون چی که الان دارن میگن در دنیا اینه که ارزش‌های شما، اونایی که به عنوان چی میگفتید، اون ایدئولوژی‌ها پایان یافت، اما از این به بعد ایدئولوژی متسلبی که ما ازش صحبت میکنیم، با تاکتیک تبلیغاتی پایان ایدئولوژی آمدیم، اما در واقع داریم ایدئولوژی خودمون رو می‌خوایم جهانی بکنیم. ایدئولوژی ما هم چیزی نیست الا منافع ما. این تعبیر رو بارها شنیدید که اونایی که دین رو سیاسی کردن، سیاسی، اونایی که بنیادگراها دین رو سیاسی میکنن، یعنی دین خودش سیاسی نیست، اونا سیاسی میکنن، ابزار سیاسیش میکنن، یا از سنت ایدئولوژی میسازند، و یه تعابیری از این قبیل. اینا رو کسانی میگن که خودشون از همه چیز با همه چیز دارن برخورد ابزاری میکنن، با حقوق بشر، با دموکراسی، با آزادی و حتی با مذهب. اینا از بعد از انقلاب امام مذهبی شدن. یعنی به شما بگم مثلا در امریکا و اروپا کسی از مذهب حرف نمیزد، بعد از انقلاب امام همه مذهبی شدن. تو اروپا افتخار میکردن رؤسای جمهور اروپا که مذهبی نیستن، افتخار میکردن که من در تمام عمرم کلیسا نرفتم. الان اینا تو صحبتاشون یکی از چیزای تبلیغاتشون اینه که من تو کلیسا در حالی که دارن دعا میکنن فیلم تبلیغاتی از خودشون میگیرن. اینا که یک کار شده قبلا این چیزا نبود، اینا بعد از امام شد. تو اروپا افتخارشون بود لایک بودن، سکولار بودن. الان قانون اساسی اتحادیه اروپا نوشته شده، کل اروپا به دو بخش تقسیم شد، سر این که ما مذهب رو در قانون اساسی اروپا بیاریم یا نیاریم. بیش از نیمی از اروپا گفتن بیاریم، ما بالاخره مذهب داریم، مسیحی هستیم. حالا درسته کلیسا نمیریم، ولی بالاخره مذهب تو شناسنامه‌مون که هست. اون نصف دیگه هم نمیگفتن مذهب بده، ضد مذهبم، میگفتن آخه با این حرفایی که یکی دو قرن داریم میزنیم چی میشه این حرفا؟ ما همش گفتیم مذهب جداست از سیاست و همه چیز اینا. خب اینکه اگه همین که به همین میزانم نام مذهب رو بخوام تو قانون اساسی اروپای واحد جدید اتحادیه اروپا بیاریم، اینا مرز برزه. اینا کی شده؟ اینا کی؟ این حرفا خبر نبود. رئیس جمهورای آمریکا قبل از انقلاب ما یکی از نقاط ضعفشون که اگر علنی میشد رأیشون پایین میآمد یکی این کلیسا هم رفته تو بچگی. الان جانی ترین رئیس جمهور امریکا که بشه تو انتخابات میره تو کلیسا یک شنبه وایس به دعا کردن که مردم ببینن که واقعا ما مذهبی. تمام این تفاوتی که شما میبینید بعد از امام شد، فقط احیاء اسلام نبود، احیاء کل مذهب و معنویت و عدالت خواهی بود در دنیا. کجای حرفا بود؟ اون ایدئولوژی رو امام بود زیر سوال، یه چیزی دیگه به جاش آورد. حالا من تعبیر ایدئولوژی هم نمیخوام بکنم ازش، چون ایدئولوژی بار خاصی داره. شروع کردن تو افکار عمومی، الان هم دارن میگن با نسل جدید که شما هم باشید اینا تو ذهناتون میخوام بکنن که آرمان مساوی است با تخیل. تخیلی که میخواد بین حقیقت و واقعیت جدایی بندازه، بگه واقعیت آن چیزی است که هست، حقیقت آن چیزی است که باید باشد، آن باید و نباید رو بندازین دور، چون شکاف بین آنچه هست و آنچه باید باشد وقتی تو ذهن شما باشه، شما آدمای زندگیتون هی پر از استرس و ناراحتی و فشار و هی میخواد فداکاری کنید و هی میخواد یه تلاشی بکنید و این جهاد و شهادت و انفاق و ایثار و این ارزش‌های انسانی که بهش میگن مال اون کسایی که خیال میکنن حقیقت هست و واقعیتی و میخوان تلاش کنن واقعیت به حقیقت و به اون ارزش‌ها نزدیک بشه. خب اینا زندگی به خودشون هم سخت می‌ذاره، برای بقیه هم مشکل درست می‌کنه. نه، بگید واقعیت و حقیقت یکیس همیشه، واقعیت‌های انسانی ها، واقعیت‌های انسانی، یعنی هر وضعیتی که در دنیا هست، در جامعه خود هر چی که هست همون خوبه. یعنی دقیقاً محافظه‌کاری به معنای اتم خودش که تبلیغ میشه به این مفهوم در دنیا توسط رسانه‌های سرمایه‌داری غرب و لیبرالیسم، که میگه آقا حقیقت رو یه تصویر مثالی و اساطیری از واقعیت درست کردید به نام حقیقت فرض کردید و بعد میخواید واقعیت رو با اون حقیقت اساطیری خودتون هی تطبیق بدید و زندگی رو به همه تلخ میکنید، هی مشکل درست میکنید.
بعد نتایجی که میگیرن عین این حرف راجع به امام و انقلاب امام زدن. بحثش اینه، میدونی که از تحلیلی که همیشه کردن راجع به انقلاب اینه، میگفتن که شاه و رضا شاه میخواستن رژیم شاه رو میخوان تئوریزش کنن، توجیه تئوریک روشنفکری و توجیه تاریخی بکنن. میگن اصلا گناه رضا شاه و شاه این بود که اینا مدرنیست بودن ولی تون رفتن، این جامعه سنتی بود، مذهبی بود، عقب مونده بود، امول بود، ظرفیت مدرن شدن رو نداشت، ریتم موتور توسعه و مدرنیسم تون بود، جمعیت مردم ایران بی ظرفیت بودن، بالا آوردن، تحمل مدرن شدن رو نداشتن. این تحلیلیه که روی انقلاب گذاشتن. و از کدوم جامعه و کدوم توسعه صحبت بکنن؟ جامعه‌ای که ده ها هزار مستشار امریکایی و اسرائیلی از دانشگاه‌هاش تا شکنجه‌های ساواک رو مدیریت می‌کرده، هیچ کس نفس نمی‌کشید، حتی بالاترین مقامات سیاسی و ارتش شاه نفس نمی‌کشن الا که اونا از اونا اجازه بگیرن. مجلسش لیست نمایندهایی که باید برن مجلس از تو سفارتخونه‌ها بیاد، رؤسای دانشگاه‌ها رو سفارتخونه‌ها باید نظر بدن. اینا بوده اون توسعه تندی که ملت ایران چون سنتی بوده تحمل نکرده انقلاب کرده. این تعبیرش که تو رسانه‌های اونا بحث شده که مشکل خلاصه به خاطر مردم ایران بود، اینا عقب افتاده بودن، مردم ایران ظرفیت اصلاحات رو نداشتن، الا اونا داشتن رفرم میکردن و مدرنیزه میکردن به اینها. یکی دیگه از کدواژه‌ها و شیوه های جنگ روانی اینه که اصلا آقا اصلا ما چیزی به نام استعمار مگه داشتیم؟ الان مقاله های زیادی نوشته میشه، داخل خود کشور ما داره منتشر میشه، من ده ها مقاله دیدم با همین مضمون توی سالا، که اصلا گفتمان این فرض دو قطبی استقلال استعمار یه حرف بی خودیه. استقلال یعنی چی اصلا؟ مگه میشه مستقل؟ استقلال رو میگن مساویس با انزوا، یعنی خیال میکنن کسایی که میگن آقا باید مستقل باشیم معنیش اینه که ما باید منزوی باشیم. مستقل یعنی ما با دنیا ارتباط تجاری و علمی و سیاسی نباید داشته باشیم، معنی استقلال اینه. استقلال معنیش اینه که بیرون از کشور برای ما تصمیم نگیرند، خودمون در داخل برای خودمون تصمیم بگیریم، نه اینکه ما منزوی باشیم و با کسی ارتباط نداشته باشیم. استعمار چیه؟ میگن اصلا استعماری وجود نداشته، استعماری نبوده. یه تفاوت طبیعی است بین جهان مدرن و جهان سنتی، یه گسسته، این شکاف وجود داره، این شکاف به نحو طبیعی باید هر شود که تداوم پیدا بکنه یا به نحو طبیعی باید پر بشه. شما در کنار هم بودن دو نوع زیست جهان رو با هم دیگه ازش تعبیر میکنید به استعمار؟ نه، اصلا گفتمان استعمار محور این که هی شما میگید دو قطبی استقلال استعمار، استقلال استعمار، یه چیزی در برابر هم قرار میدید، این رو میگن که هر شبت یه فرض کینه توزانه است، دشمن تراشی میکنه، خود این باعث ایجاد تنش میشه، خود این از توش هی درگیری و خشونت های جهانی و تروریسم و یه حرفا میاد بیرون. گفتمان استعمار محور تخیله، یه شعاریه که تحت تأثیر مارکسیست ها وارد گفتمان و ادبیات مذهبی ها شده، یعنی مذهبی ها از مارکسیست ها یاد گرفتن کلمه استعمار. استعماری کجا بوده؟ مارکسیست ها یه تحلیل داشتن بر اساس ابزار تولید و فاصله های طبقاتی و تحول تاریخ، که تحول ابزار تولید موتور تغییر تاریخه، بر او اساس میگفتن انباشته شدن ثروت تو نظام سرمایه‌داری و طبقات سرمایه‌دار نوعی زیاده طلبی ذاتی ایجاد میکنه، او زیاده طلبی تاجی اسمش گذاشتن استعمار. شما هم از اونو یاد گرفتید، بلا کدوم استعمار؟ دعوای جهانش بلوک شرق و غرب بود، تمام شد رفت، استعماری در کار نیست تا استقلالی بخواد در کار باشه. استقلال هم نوعی ارتجاع و انزوا طلبی است، هم اصلا حرف بی معناست و ناممکنه. استعمار هم چیه؟ یه توهمه. اصلا استعماری نه وجود داشت نه وجود داره، یعنی حتی وقتی اشغالگری بکنن لشکرکشی میکنن بازم استعماری وجود، اینا توهمه. یکی از این نظریه پردازان متأخر برجسته نظام سرمایه‌داری لیبرال غرب اصلا این تعبیر داره تو کتاب شما، توهم میکنید که توطئه است، توطئه ای در کار نیست، استعماری در کار نیست، این توهمات شماست، شما دچار مالی خولیا هستید، کسی با شما کار نداشته اصلا. این تئوری توطئه یا توهم توطئه به همین معناست که و میگه اینا به اصطلاح تنش درست میکنه، تنش زدایی هم یعنی اینکه این توهمات رو بذارین کنار، وضع موجود رو به رسمیت بشناسیم، یعنی محافظه کارشیم، تسلیم شیم. و پدیده‌ای به نام خراج گذاری ملل ضعیف به اقتدار مرکزی بین الملل، سلطه استعمار خارجی وجود نداره،
بنابراین تقابل استعمارگر و استعمار شده توهمه، توطئه امپریالیسم علیه ملت ها توهمه،
هر چی که هست همینه که طبیعیه، یه اتفاقات طبیعی داره میفته، شما اینا رو غیر طبیعی و غلط میبینین و چیز میشه. این یکی از راههایی است که در برابر جنبش امام که اینجا شروع شد رفتن توی جای تبلیغاتشون. با این حساب از کودتای انگلیسی 29 اسفند رضاخان که آوردن رضاخان و سرکار، تا کودتای امریکایی انگلیسی 28 مرداد 32، تا سرکوب جنبش در سال 42 15 خرداد، تا کشتار مردم 17 شهریور سال 57 در تهران، چند هزار زن و بچه و آدم نامر که اون مرد و زن همه رو کشتن، همه اینا توهم بوده، هیچ کدوم از اینا نبوده. در واقع ما اینا رو تو خواب دیدیم و تا وضعیت جنگ و تحمیل جنگ و مسائلی که بعدم پیش آمده، تعبیری که توی دستگاه تبلیغاتشون توی متون جنگ تبلیغاتشون میانن، بعض از این تعبیر رو که من یادش کردم براتون بخون، ایناست که این بنیادگراها و انقلابیون چون دوچار توهمند مسائل کوچیک و بزرگ میکنن، مثل کسی که میخواد توی لیوان آب شیرجه بره، اینا اینجوری هست، مسائل خیلی کوچک و طبیعی رو بی خودی بزرگش میکنن و با توهمات خودشون پرورش میدن و غیر طبیعی میکنن. کدوم توته که اصلا با شما کاری داشته و متوجه نیستن یک گسست طبیعی بین جهان مدرن و سنتی با تعبیر اونا به وجود آمده، این اقتضا میکنه مدرنا سنتی ها رو ببلعن و بچاپند و اگر اونا مقاومت بکنن اینا مجوز دارن که اونها رو بدرن و پاره پاره کنن. این اینا تئوریزه شده چون اونا یاغی هن. اونا میگن شما باید وارد زیست جهان جدید بشوید، عباراتشون رو من دارم میخونم، باید وارد زیست جهانی که ما میگیم و دیکته میکنیم بشید که در آن همه چیز، یعنی همه ارزش‌های شما و حقوق شما مشکوک و نسبی است، در دنیای جدیدی که ما داریم میسازیم، میگن تو نظم جدید جهانی قهرمان نمیخوایم، سوپرمن نمیخوایم، نهضت آزادی بخش و مقاومت و اینها همه بی‌معنی است و حماقت، و حق و باطل نسبی است، خودی و غیر خودی هم به این معنا ما نداریم، یعنی نیروهای حق و نیروهای باطل وجود ندارن چون حق و باطلی وجود نداره. گفتمان سعادت و حقیقت و عدالت جاشو میده به گفتمان سود، امنیت و لذت. میگن جامعه ای که مدارش فضیلت جامعه بسته است، جامعه ای که مدارش منافع سرمایه‌دارهاست میشه جامعه باز. و دوره شما گذشته، این دوره گذار که میشه، میگن شما در حال گذار هستید، شما در حال گذاری مثل گوسفندی که در حال گذار به سمت سلاخخانه هست، دست وقتی که میخوابونن زیر تیغ میگه دست و پای مذبوحانه نزن، شما در حال گذاری، یعنی کارتون تمامه. حالا جالبه، فرانسوی ها که الجزائر و اینجا رو میگرفتن به اونا میگفتن شما در حال گذارید، الجزائر در حال گذار به سمت فرانسوی شدن. انگلیس ها عراق و ایران رو میگرفتن میگفتن شما ها در حال گذارید، گذار به سمت انگلیسی شدن. حالا امریکا هر جایی که اونا رو میگیرن میگن شما در حال گذارید، مثل که همه در حال گذارن به سمت استبل هایی که اینا برای ما در نظر گرفتن، همه در حال گذارن و این گذار جبریه، شما هم کاری نیستید، نه میفهمید شعور دارید نه اختیار با شماست. همینی که هستید در حال گذارید معنیش اینه، گذار از سنت به مدرنیته به این مفهوم سیاسی که اینا میگن اینه معناش، نه اون چیزی که تو ذهن ماست که خب از یک جامعه غیر علمی به سمت جامعه علمی، از یک جامعه غیر صنعتی به سمت جامعه صنعتی، از جامعه چه به سمت جامعه، از جامعه الف به سمت جامعه ب. اینا دو تا مسئله با هم دیگه، اشتباه نکنید اینا رو. این تقسیمه، ولی این تقسیم بشریت به مدرن و سنتی، به سیاه و سفید، به پیشرفته و عقب مونده، این تقسیم یه تقسیم ایدئولوژیک سیاسیه برای تغییر ماست. و الا اگر واقعا دوست میخواستن به عنوان یک انگیزه انسانی که ما حالا ملتایی که علاوه افتادن پیشرفته بود، پیشرفت بکنن، پیشرفته باشن، باید کمک بکنن. هیچ جا شما نشانه از کمک و همدردی نمیبینید، همه جا مانع تراشی است و یه جایی ببینن که دارن میشکفن سرکوب. بنابراین این تقسیم بشریت به مدرن و سنتی تو این ادبیات از تقسیمای بیماری های قرن 19 اروپاست، به خصوص که خودشون رو غرب رو مرکز عالم و متن میدونن، بقیه جوامع و ملت ها و تمدن ها رو حاشیه میدونن، ما متنیم شما حاشیه. این عین عباراتشون، اینو در بحثاشون بحثای آکادمیک همینا رو تدریس میکنن و این میشه یه مبنای نظری. وقتی اونا مرکز عالمن یه مبنای نظری و تئوریک درست میشه برای که پس اونا حق دارن به آسیا، آفریقا، امریکای لاتین و هر جایی که منافعشون اقتضا بکنه تجاوز بکنن. چون تو این زیست جهان جدید تعبیرشون اینه، میگن شرقی ها و سیاه ها اینا و همه کسایی که مثل ماهایان شرقی هن، بربرا، وحشی ها اینا، هر کس که ما نیست اصلا خون ناب ندارن، نژادشون مشکل داره، مخشون عیب داره. امام آمد جلوش بسات گفت مخ خودتون عیب داره. امام آمد تو دنیا یک صدایی در سکوت و یک نوری در تاریکی گفت مخ شماست که عیب داره و ایستاد جلوشون. و این بعضی این حالت رو که یک عده‌ای وایستن، یه اقلیتی در دنیا اکثریت رو همیشه تحقیر کنن، امام آمد این معادله رو به هم زد. تا حالا تحقیر میکردن، از بعد از امام دیگه جرأت نمیکنن تحقیر بکنن، احترام هم میذارن. عید فطر رئیس جمهور امریکا تبریک مجبوره بگه به مسلمان ها، عید به شما تبریک میگم. میخواد حتی تو یکی از مسجدهای مسلمان ها رفت که ما با مسلمان ها احترام میذاریم. شما کی قبلا این کارا رو میکردید؟ شما ما رو مثل سوسک زیر پاتون له میکردید. از بعد از امام بود که دیگه جرأت نمیکنین این کارا رو بکنین. از بعد از امامی که اینقدر عاشق چشم ابروی مسلمان ها و اسلام و دین و مذهب و معنویت شدید. اینا رو شما بدونید، چون شما نسل شما نمیدونه، متوجه ممکنه اطلاعاتشون ندارید که جهان قبل از خمینی و جهان بعد از خمینی دو جهان است. تغییر کرد، اوضاع تغییر کرد. تغییر شده ها، برده هایی که به زنجیر کشیده شده بودن، زنجیرها رو پاره کردن. قبلا اینجوری نبود. قبلا برده ها از ارباب تشکر میکردن که ما کاراتو کردیم، مثل سگ یه چیزی هم جلو ما انداختیم، ولو از خود ما هم بود، نفتش از ما بود، تو خوردی یه چیزی هم جلو ما انداختی، خیلی ممنون. و اونا می اومدن، شما میدونید امریکایی‌ها و انگلیسی‌ها که همینجا می اومدن و همین کارا رو می‌کردن و هر کار می‌خواستن می‌کردن، حق توحش می‌گرفتن، یعنی اضافه حقوق می‌گرفتن برای که بین یک ملت وحشی هم اضافه حقوق رسماً حق توحش توی لیست حقوقشون بود که اینا یه حق اضافی دارن چون بین وحشی‌ها دارن زندگی می‌کنن، یعنی بین ایرانی‌ها و امثال اینا. این بوده، یعنی نفت شما رو ببرن، منابع شما رو ببرن، تحقیرتون بکنن، شکنجه بکنن، سرکوب بکنن، حق توحش هم به این بوده وضعیت ما. شما ببینید که قبل از انقلاب، قبل از امام چی بود و بعد از امام چی شد.